بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نهاد مدافع حقوق بشر از خطر حذف فیزیکی مخالفان دولت توسط سپاه پاسداران و بسیج ابراز نگرانی کرد. دادستان تهران میگوید شماری از بهائیان به اتهام سازماندهی تظاهرات عاشورا بازداشت شدند. و سرما و بارش شدید برف اروپا را فلج کرده است. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز شنبه است، 19 دی ماه 1388، برابر با 9 ژانویه سال 2010 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه اعلام کرد شخصیت‌های مخالف دولت در خطر حذف فیزیکی توسط سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیجی هستند. به گفته هادی قائمی، سخنگوی این نهاد مدافع حقوق بشر، نشانه‌هایی وجود دارد که سوء قصد روز پنجشنبه به مهدی کروبی توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی سازماندهی شده بود. آقای قائمی از مقامات ایرانی خواسته است که عاملین این حادثه را مشخص و محاکمه کنند و امنیت جانی افراد مخالف حکومت را تامین کنند. نیروهای لباس شخصی روز پنجشنبه و در حالی که مهدی کروبی قصد داشت در یک مراسم عزاداری در شهر قزوین شرکت کند، خودروی حامل وی را هدف تیراندازی قرار دادند. اما آنطور که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به رادیو فردا گفته است، چون خودرو زرهی بود آسیبی به کسی نرسید و فقط شیشه های خودرو شکسته یا ترک برداشته است. دادستان تهران در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است شماری از پیروان آیین بهایی به دلیل سازماندهی تظاهرات روز عاشورا و ارسال تصاویر این تظاهرات به خارج از کشور بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی، در بازرسی از منزل برخی از این متهمان اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده است. حدود 70 تن از نویسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی اردوان تراکمه شدند. در این نامه که در سایت جرس به چاپ رسیده، آمده است اردوان تراکمه، فرزند یونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی پیشکسوت ایرانی، شب یک شنبه 6 دی ماه 88 در منزل یکی از دوستانش بازداشت شده و پیگیری خانواده برای آگاهی از دلیل دستگیری او تا کنون به نتیجه نرسیده است. امضا کنندگان این نامه گفتند اردوان تراکمه دانشجوی سال دوم رشته کارگردانی سینماست و در راهپیمایی روز عاشورا شرکت نداشته است. سایت جرس در خبر دیگری میگوید محمد نوریزاد، نویسنده سابق روزنامه کیهان، 3 روز است در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. محمد نوریزاد پس از نوشتن 2 نامه انتقادی سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای و انتقاد از صادق لاریجانی بازداشت شد و در زندان وین حبس است. گفته می شود به او تا کنون اجازه داده نشده با خانواده‌اش تماس بگیرد. یک شرکت تایوانی اقرار کرده دستگاه‌هایی را به ایران صادر کرده است که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. فروش این گونه دستگاه‌ها به ایران مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل است. شرکت هلیوشن تکنولوژی تایوان اعلام کرده است که دستگاه‌های تبدیل کننده فشار برق به سفارش یک شرکت چینی در اوایل سال 2008 میلادی به ایران صادر شد. این دستگاه‌ها فشار را به سیگنال برق تبدیل می‌کند و از آنها برای تولید اورانیوم مورد استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای نیز استفاده می‌شود. شرکت تایوانی از اعلام نام شرکت چینی سفارش دهنده خودداری کرده است. سرمای بی سابقه و بارش شدید برف کار و زندگی در بیشتر کشورهای اروپایی را دچار اختلال کرده است. آلمان خود را برای برف سنگین در 2 روز آینده آماده می کند. مردم بریتانیا سردترین دما را در چند دهه اخیر تجربه کردند و برق هزاران خانه در فرانسه قطع شده است. باران شدید و سیل هزاران خانه را در بوسنی فرا گرفته است و مناطقی از این کشور در خطر رانش زمین قرار دارند. سرمای شدید در نروژ درجه حرارت هوا را به منهای 42 درجه سانتیگراد کاهش داده و بسیاری از مدارس در منطقه کاتالونیای اسپانیا تعطیل شدند. بارش برف و باران رانندگی در جاده‌ها را مختل کرده است و شرکت‌های راه‌آهن در اروپا ناچار شدند برخی از برنامه‌های خود را لغو کنند. درگیری پلیس ایتالیا با کارگران مهاجر که عمدتاً آفریقایی هستند در شهر روزارنو در جنوب ایتالیا ادامه دارد. این نارامی که وارد دومین روز خود شد به زخمی شدن 37 مهاجر و 18 پلیس منجر شده است.
سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه میشنوید. مهدی کروبی یک روز پس از هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتن میگوید همچنان به مخالفت با محمود احمدی نژاد ادامه میدهد. افزایش فشارها در ایران بر کاربران اینترنت. نگاهی هم داریم به لایحه برنامه پنجم توسعه که فردا از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس ایران می‌رود. امروز همچنین علی دایی بار دیگر به استادیوم آزادی وارد می‌شود، این بار روی نیمکت پرسپولیس. برای شنیدن همه اینها و بیشتر با ما باشید تا 8:30 صبح به وقت تهران. مهدی کروبی یک روز پس از حادثه تیراندازی به خودروی او در قزوین شامگاه جمعه بدون تیم محافظانش به دیدار خانواده عمادالدین باقری رفته و تاکید کرده که چنین اقداماتی که در قزوین روی داده خللی در اراده او ایجاد نخواهد کرد. بنابر گزارش ها نیروهای لباس شخصی روز پنجشنبه مانع از حضور مهدی کروبی در یک مراسم عزاداری در شهر قزوین شدند و در این حادثه خودروی حامل آقای کروبی هدف گلوله قرار گرفت و ولی به دلیل اینکه خودروی او ضد گلوله بود به وی و همراهانش آسیبی نرسید. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، پایگاه رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی شامگاه روز جمعه به منزل عمادالدین باقری فعال مدنی که همکنون در زندان به سر میبرد رفته و حمله به خودروی خود در قزوین را اقدامی جاهلانه خوانده و گفته این نوع اقدامات نه تنها در اراده او خلل ایجاد نمی کند بلکه عزمش را در احقاق حقوق معطل مانده مردم جدی تر می کند و به افرادی که آنها را به گردانندگان جریان تمامیت خواه معرفی کرده اعلام کرد تا آخرین قطره خون خود از این راه و هدف بر نخواهد گشت. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در توضیح حوادث وقایع قزوین به رادیو فردا گفته بود روز پنجشنبه خودروی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در قزوین هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته ولی چون خودرو زرهی بوده آسیبی به کسی نرسیده و فقط شیشه های خودرو شکسته یا ترک برداشته است.
اینکه تو فاصله خیلی کوتاهی اتوبوس و مینی‌بوس‌هایی که از پادگان‌های بسیج و پایگاه‌های بسیج بود جمعیت نزدیک 500 نفر میان اونجا پیاده می‌کنند. که بنا به گفته محافظین و همراهان ایشون خیلی از این افراد مسلح بودن و جزو فرماندهان سپاه و نیروهای سپاه بودن. دو تا تیر شلیک میکنه که به سمت شیشه عقب که لایه‌های بیرونی شیشه اصلا خورد میشه میریز پایین ولی لایه تو شیشه سالم میمونه. یکم از جلو شلیک میکنن که اونم باعث میشه که شیشه جلو که خیلی محکم‌تر بوده ترک برداره بنا.
در همین حال سهام نیوز گزارش شده به دنبال وقایع روز پنجشنبه قزوین مهدی کروبی تیم محافظان خود را مرخص کرده است. سهام نیوز اضافه کرده مهدی کروبی در توضیح این اقدام گفته محافظینی که رسالتشان حفظ جان افراد است و در هنگام وقوع چنین حوادثی اختیار لازم در دفاع و حفاظت ندارند عملاً کارایی موثری نخواهند داشت. این نخستین بار نیست که مهدی کروبی با تیم محافظان خود مشکل پیدا می‌کند. تقیه کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی چندی پیش گفته بود محافظان مهدی کروبی از چند روز پیش از همراهی و حفاظت از وی خودداری می‌کنند.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
بله، این صدای رادیو فرداست و این مجله صبحگاهی رادیو فرداست که میشنوید. یک شرکت تایوانی روز جمعه اعلام کرد که این شرکت ضمن توافقی با یک شرکت چینی در سال 2008 دستگاه‌های حساسی به جمهوری اسلامی فروخته که کاربردی تعیین کننده در ساخت سلاح هسته‌ای دارند. این اقدام تایوان و چین بر اساس تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده تخلفی آشکار از مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود. جزئیات را در گزارشی از نادر وکیلی می‌شنویم.
رئیس یک شرکت تایوانی روز جمعه گفت شرکتش طی قراردادی با یک شرکت چینی در سال 2008 موافقت کرد تا قطعات و دستگاه‌های مبدل حساسی را که کاربردهای هسته‌ای دارند در اختیار این شرکت چینی قرار دهد، اما این قطعات بعداً به ایران هم شدند. بر اساس ارزیابی کارشناسان اتمی، کاربرد اصلی این دستگاه‌های مبدل در برنامه‌های ساخت تسلیحات اتمی است. چنین اقدامی از سوی تایوان به علت تحریم‌های سازمان ملل متحد که در سال‌های 2007 و 2008 علیه ایران تصویب شده‌اند، تخلف قانونی محسوب می‌شود. این اطلاعات که توسط استیون لین، رئیس شرکت هلی اوشن تکنولوژی تایوان، در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، در حالی منتشر می‌شود که آمریکا تلاش دارد ایران را از ساخت و تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. گرچه رئیس این شرکت تایوانی به خبرنگاران گفته است وی از اینکه این قطعات مورد استفاده نظامی ایران قرار گرفته یا نه اطلاعی ندارد، در این حال بر کاربرد هسته این قطعات صحه گذاشت. ایران گرچه همواره گفته است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، در این حال از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طفره رفته است. استیون لین در مصاحبه‌اش با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است وی در ژانویه سال 2008 یک سفارش اینترنتی را از یک شرکت چینی برای تعدادی از دستگاه‌های تبدیل فشار دریافت کرد، دستگاه‌هایی که میزان فشار را با دقت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. گرچه این دستگاه‌ها به قطعات کاربردهای تجاری زیادی دارند، اما کاربرد ویژه آنان در زمینه تولید اورانیوم غنی شده است که از درجه بالا و مطلوب برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردارند. اسوسییتد پرس به نقل از دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی آمریکا از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که مقر آن در واشنگتن است، نوشته است ایران پیش از این کوشش کرده بود تا این مبدل‌ها را از اروپا و یا کانادا تأمین کند، اما تلاش‌های هماهنگ شده بین‌المللی مانع اقدامات ایران در این زمینه شده بود. آقای آلبرایت در گفتگویش با اسوسییتد پرس گفته است فاش شدن اطلاعات جدید و ارتباط تایوان و چین در این زمینه بیانگر این است که ایران هنوز قادر است به لوازم و کالاهای مورد نیاز خود دست یابد. در چند سال اخیر چین چند بار به این متهم شده است که مستقیما در نظر داشته در تولید سلاح هسته‌ای به ایران یاری رساند و واشنگتن نیز چند شرکت چینی را مورد تحریم قرار داد، اما پکن هر گونه نقش یا دخالت خود را در برنامه هسته ایران تکذیب کرده است.
به گفته یک شرکت تایوانی، این شرکت با توافق چین تجهیزاتی به ایران فروخته که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. گزارشی بود در این باره از نادر وکیلی.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، حتما به وبسایت ما سر بزنید به نشانی radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت به تازه ترین اظهارات مهدی کروبی اختصاص دارد که گفته اقدامات نیروهای لباس شخصی خللی در اراده‌اش ایجاد نخواهد کرد. همچنین گزارشی هست در وبسایت ما درباره حمله به دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و در حال حاضر در بخش سرخط خبرها این خبر هست که آیت الله حائری شیرازی به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی ایران درآمده است. دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای با انتشار فهرست تازه‌ای از مصادیق جرایم رایانه‌ای گفته که علاوه بر مسدودسازی آدرس سایت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غیرقانونی اینترنتی، از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. در این فهرست 45 جرم جدید برای کاربران اینترنت و رایانه در ایران تعریف شده است. بهروز کارونی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای با نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان امام خامنه‌ای، اهانت به وی را در ردیف اهانت به انبیا یا ائمه و اهانت به مقدسات اسلامی قرار داده و آن را جرم اعلام کرده است. همچنین محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور، جمله محورهای ارائه شده توسط این گروه هستند. در این حال موارد دیگری نیز مانند اهانت به دین اسلام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله مفاهیم کلی و قابل تفسیری هستند که از سوی گروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای به عنوان جرایم کامپیوتری اعلام شده‌اند. در بخش دیگری از مصادیق اعلام شده از سوی این گروه مواردی چون انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از فیلترینگ نیز جرم اعلام شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای دلیل تعریف چنین جرمی را به ناکارآمدی اعمال فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی مرتبط دانسته است. وی گفته است در نظر داریم برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم. به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی لینک دادن و باز انتشار محتوای مجرمانه نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریان‌های منحرف و غیرقانونی از این پس برای کاربران اینترنت جرم محسوب می‌شود. گسترش دایره جرایم اینترنتی و کامپیوتری پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه دستور اجرای قانون جرایم رایانه‌ای را صادر کرد. در پی این ابلاغیه کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1380 برخورد با اینترنت را بر عهده داشته است، به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبدیل شد. تا پیش از اجرای قانون جرایم رایانه‌ای نیز موارد بسیاری از بازداشت، برخورد و محاکمه کاربران اینترنت و وبلاگ نویسان در ایران روی داده است. اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس در زاهدان و حبس امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویسی که در زندان اوین جان باخت بخشی از این برخوردها بوده است. در این حال فرماندهان نیروی انتظامی نیز از تشکیل پلیس اینترنت خبر دادند. همچنین مراکز مشابهی در وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمینه شناسایی و رصد فضای سایبر، اعمال فیلترینگ و برخورد امنیتی با کاربران و وبلاگ نویسان فعالیت می‌کنند. این اقدامات پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد شدت گرفته است و تاکنون ده‌ها وبلاگ نویس، وبنگار و کاربر اینترنت بازداشت و حتی برخی از فعالان اینترنتی به حبس‌های سنگین محکوم شدند. در روزهای اخیر نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری این نهاد نظامی 5 نفر را به اتهام‌های مانند راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های ضد امنیت کشور، اهانت به رئیس جمهور و تشکیل جنبش وبلاگی سبز بازداشت کرده است.
درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه که در ایران روی میدهد نظرات خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با ضبط پیام خود به بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ به شماره 00420221124113. این شماره بار دیگر پس از شنیدن صدای چند شنونده تکرار خواهد شد.
خواستم بگم چرا حکومت با افرادی که به ماشین آقای کروبی صدمه زدن یا شیشه های محل مسکونی نماینده مجلس قزوین را شکستن با وجود یگان ویژه دستگیر و به جرم محارب مجازات نمی کند؟
عرض کنم که باید به عرض برسونم با ملت ایران، ملت که با شرف هستن، تا کی میخوان بشینن این حکومت یزیدی برقرار باشه. ملت که از بین رفت، جوانای ما که تمام معتاد شدن. آقای خامنه ای روی یزید که سفید کردی در تمام 50 سال سلطنت پهلوی به قد یک روز شما ملت ایران کشته نشده. خیلی ممنون.
من قصد بی‌احترامی نه به آقای ثانی نه به هیچ مرجع دیگه رو دارم، ولی من فکر میکنم امروز مردم و اون حد از تکامل فکری رسیدن که مقلد یا تقلید از کسی رو حداقل در بیشتر کاراشون نداشته باشن. حداقل من دوستام، آشنایان مقلد کسی نیستیم. البته ایشون میتونن مقدس باشن از خاطر طرز فکرشون، طرز زندگی کردنشون، ولی من فکر نمیکنم امروز دیگه مرجعیت حداقل در چندین قیش از مردم ایران اقبالی داشته باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
در این روز آغازین هفته ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. هانا کاویانی و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله روز شنبه خود با عنوان راه باز است با اشاره به شدت گرفتن خطرات علیه جمهوری اسلامی از اختلاف و تفرقه، رفاه طلبی، دنیا زدگی، بدبینی، قدرت طلبی و خودمحوری به عنوان مواد اولیه کارگاه خطرسازی یاد کرده و نوشته بدون مجامله بگوییم و بپذیریم که امروز آن خطر رخ نموده و همه را تهدید می‌کند. این روزنامه در ادامه از دو جناح سیاسی خواسته تا با پذیرش اشتباهات خود به مقابله با خطر بپردازند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین به شدت نسبت به ترویج خشونت از سوی مقام‌های کشور و از تریبون‌های رسمی انتقاد کرده است. این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه سیاست حذف اکنون تا سرمایه‌های ملی، دینی و سیاسی در بالاترین رتبه‌ها پیش رفته و با اشاره به حملات علیه آیت الله ثانی و دیگر روحانیان و مراجع منتقد، این پرسش را مطرح کرده که این تیغ تا کجا قرار است به بریدن ادامه دهد. اینجا تفکری است که حتی مرجع تقلید را نیز مشمول تیغ حذف می‌داند و به جای شنیدن سخنان او، به جای راه انداختن بحث علمی با او و نقد فتاوای او، اعلام عدم صلاحیت را ترجیح می‌دهد. روزنامه رسالت تهدید آیت الله نوری همدانی از روحانیون حامی دولت علیه معترضان را به عنوان تیتر نخست خود برگزیده و به نقل از وی خطاب به معترضان و رهبران جنبش سبز نوشته بازگردید به راه ولایت، نگذارید اعلام خطر کنیم. به نوشته این روزنامه، نوری همدانی از رهبران معترضان پس از انتخابات به عنوان سران فتنه نام برده و گفته است اگر این آقایان به این راه باز نگردند، روزی میرسد که ما اعلام خطر میکنیم و آن روز شما آنقدر تنها خواهید که حتی خودتان سه نفر هم با هم مخالفت خواهید کرد. به نوشته رسالت، وی از آیت الله خامنه ای به عنوان جانشین پیغمبر و امام زمان نام برده و گفته تمام قدرت این نظام از ولایت فقیه است. روزنامه کیهان از حمله سازماندهی شده روز پنجشنبه به مهدی کروبی در قزوین به عنوان خشم انقلابی مردم قزوین یاد کرده است. این روزنامه از حمله کنندگان به مهدی کروبی در قزوین با عنوان جمعیت و مردم انقلاب نام برده و با اشاره به شرکت کروبی در مراسم عزاداری در منزل ناصر قوامی، نماینده سابق مردم قزوین در مجلس، محاصره منزل آقای قوامی و حمله به کروبی را تایید کرده است. این روزنامه همچنین حمله کنندگان به کروبی را عاشقان رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده و نوشته که آنها در حین حمله به کروبی با شعار مرگ بر کروبی شعار می‌دادند که این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان مطبوعات به صف صف، دخالت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در روزنامه‌ها و مطبوعات را مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه نوشته اگر وضع به همین سیاق پیش برود، به سلامتی متولیان مطبوعاتی وزارت ارشاد کار به جایی خواهد رسید که هر روز صبح سردبیران روزنامه‌ها در محوطه دفتر آقای معاون به صف شوند و پس از استماع نطق ارشادی ایشان دیکته مفصلی بنویسند. احمد پورنجاتی، نویسنده این یادداشت که خود زمانی قائم مقام علی لاریجانی در وزارت ارشاد و پس از آن در صدا و سیما بوده، همچنین خطاب به مقام‌های دولتی در این یادداشت نوشته اگر کسانی تصور کنند که می‌شود به شیوه مؤسسه استاندارد یا کارخانه پلاستیک‌سازی مطبوعات را قالب‌گیری کرد و محصول کاملاً مشابه را به خط تولید انبوه رساند، اشتباه می‌کنند.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. در فضای انباشته از ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا یک شنبه لایحه برنامه 5 ساله پنجم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. گفتاری را در همین زمینه می‌شنویم از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
فردا یک شنبه 20 دی ماه محمود احمدی نژاد لایحه برنامه 5 ساله پنجم را که سالهای 1389 تا 1393 را در بر می‌گیرد به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. بررسی و تصویب این لایحه از سوی قوه مقننه شرط لازم برای تصویب بودجه سال آینده خورشیدی است که قاعدتاً در چارچوب برنامه 5 ساله جای می‌گیرد. بدینسان تنها طی مدت 70 روز مجلس شورای اسلامی باید 2 متن بنیادی مالی و اقتصادی کشور را، آن هم در پیوند با طرح بسیار پیچیده هدفمند کردن یارانه ها، بررسی کند. با توجه به شتابی که دولت بر مجلس تحمیل می کند، تصویب نهایی این 2 متن تا پایان سال اعتبار کمیسیون های تخصصی دستگاه مقننه و و نیز کل این نهاد را بیش از پیش زیر پرسش خواهد برد. لایحه برنامه 5 ساله پنجم که فردا به مجلس خواهد رفت، نخستین برنامه جمهوری اسلامی است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است. برنامه های 5 ساله اول تا 4 جمهوری اسلامی که سالهای 1368 تا 1388 خورشیدی را پوشش می دهند، طی 16 سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی توسط سازمان برنامه و بودجه که بعدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی نام گرفت فراهم آمدند. این 4 برنامه بارها مورد انتقاد محمود احمدی نژاد و نزدیکان او قرار گرفتند، با این اتهام که تدوین آنها از لیبرالیسم، اومانیسم و سکولاریسم منشأ گرفته و در راستای پیشبرد هدفهای غرب آمریکا تنظیم شدند. آنچه در 5 سال گذشته در صحنه اقتصادی ایران گذشت با برنامه 4 حتی نسبتی دور نداشت. حدود 2 سال و 2 ماه پیش محمود احمدی نژاد به معاون اول وقت خود مأموریت داد با تشکیل شورای عالی برنامه 5 زمینه‌های لازم را برای تدارک یک برنامه با روحیه اسلامی بسیجی فراهم آورد. در میان 27 عضو این شورا که همان زمان به امر رئیس دولت برای تنظیم برنامه اقتصادی کشور منصوب شدند، چهره‌هایی چون حسین انواری رئیس کمیته امداد امام، حجت الاسلام علی اکبری معاون وقت رئیس جمهوری، حجت الاسلام تهرانی استاد اخلاق هیئت دولت و سردار احمدی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیده می شدند.
گفتار اقتصادی امروز ما بود از فریدون خاوند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از یک تعطیلی 18 روزه امروز بار دیگر دنبال می شود. امروز فقط یک مسابقه برگزار می شود که از حساسیت خاصی نیز برخوردار است. ذوب‌آهن در تهران به مسافه پرسپولیس می رود که برای نخستین بار علی دایی سکان رهبری آن را به عهده گرفته است. بیشتر می شنویم در این باره از حبیب روشنزاده.
علی دایی امروز شنبه در حالی قدم به ورزشگاه آزادی می‌گذارد و روی نیمکت پرسپولیس می‌نشیند که 9 ماه از فوتبال دور بوده. علی دایی در فروردین ماه گذشته بعد از شکست تیم ملی فوتبال ایران از عربستان در ورزشگاه آزادی از رهبری تیم ملی فوتبال کنار گذاشته شد. شکستی که به زعم گروهی از کارشناسان یکی از علل عمده عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2010 بوده است. دایی تصمیم داشت تا مدت‌ها از فوتبال و نیمکت رهبری دور بماند، ولی بیش از 9 ماه تاب نیاورد. وی هفته پیش قبول کرد که به عنوان سرمربی به تیم پرطرفدار پرسپولیس بپیوندد. این همکاری 10 روز پیش رسماً از سوی سرپرست پرسپولیس حبیب کاشانی اعلام شد.
ما تقریباً در چند روز گذشته 2 جلسه خدمت آقای دایی بودیم و ازشون خواهش کردیم که تشریف بیارن و به تیم پرسپولیس کمک بکنن. آقای دایی هم لطف کردن، قبول کردن که ما در خدمتشون باشیم.
در این جلسه معرفه و اعلام رسمی همکاری دایی با پرسپولیس، علی دایی که خود زمانی بازیکن این تیم بوده گفت آمده است تا پرسپولیس را ارتقا دهد.
به خاطر این اومدم که بتونم به پرسپولیس کمکی کرده باشم و خدمت به جوانای مملکت باعث شد که دوباره برگردم به فوتبال و بشر هوادارا که بتونم به جوانا کمک کنم، هوادارا رو بتونم دوباره خوشحال ببینم و تمام سعیم اینه که انشالله بتونیم باعث ارتقای کار سطح فنی پرسپولیس و کار پرسپولیس.
مدت قرارداد علی دایی با پرسپولیس 18 ماه است، یعنی در پایان فصل آینده ی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در سال 1390 خاتمه خواهد یافت. علی دایی در شرایطی تیم پرسپولیس را تحویل گرفته که زلاتکو کرانچار سرمربی کروات سابق پرسپولیس سرخپوش‌های تهرانی را پس از یک دوره بحرانی و پرنوسان تا مکان 3 جدول ردبندی بالا کشید. پرسپولیس امروز در حالی در ورزشگاه آزادی پذیرای تیم ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود که 7 امتیاز از حریف عقب است. در جدول ردبندی لیگ برتر سپاهان 43 امتیازی و پیشاهنگ است. ذوب‌آهن با 40، پرسپولیس و پیکان با 33 امتیاز به ترتیب 3 و 4. استقلال و استیلازین هم در رده های پنجم و ششم ایستادند. اکنون هواداران پرسپولیس منتظرند ببینند علی دایی قادر است این تیم را تا رأس جدول رده‌بندی ارتقا دهد.
نگاه حبیب روشنزاده بود به دیداری که امروز قرار است در ورزشگاه آزادی تهران میان تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران برگزار شود و پس از 9 ماه علی دایی روی نیمکت پرسپولیس خواهد نشست به عنوان سرمربی تازه این تیم. در اینجا مجله صبحگاهی ما پایان می‌گیرد، اما همچنان با رادیو فردا باشید تا 30 دقیقه بعد که بخش خبری بعدی ما پخش خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تموم دنیا بود دار و ندارش، شونه ها تو کم داره برای بارش، زخمی خنجر زهراگین یار، تو که تازه اولی تنها نذاره، به چشام خوب خیره شد ببین چه پیرم، منو دریا خوبه من دارم میمیرم، دیگه حتی نایی نیست برای خوندن، خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم، از من بگیر روح و تنه، برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم، برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم، حتی درود از من مگه چی باقیه، غربتم رو شنایی کن بهارم، روزام و دریا بزیز دور شد قطارم، تنها یک ثانی عاشقی به جزین، هیچ توقعی از این روزا ندارم، توی تاریکی شب مهتاب من باش، تو بمون تعبیر خوب خواب من باش، تو که میدونی بدون تو میمیرم، انتهای قصه عذاب من لحظه خوبی به من بده، از من بگیر روح و تنه، برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم، برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم، حتی درون از من مگه چی باقیه، We'll be right back.
سلام، صبحتون بخیر و وقتتون خوش. آهنگی که شنیدید یک لحظه خوشی نام داشت با اجرای رضا صادقی. امروز شنبه 19 دی ماه، امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و مجموعه ترانه هایی رو که بخش موسیقی رادیو فردا امروز براتون انتخاب کرده بپسندید. گل بیتا نام آهنگ بعدیه که مرتضی پاشایی براتون میخونه.
مگه تو اونور جاده های شهر چقدر راه نرفته مونده بود؟ مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود؟ مگه معجزه نبود تو دست ما؟ شب با عشق ما سحر نشد؟ یادت رو اسم شهر آخد زدی دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد؟ وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم این دلتن. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن از آبر شب رنگی ها با چشای خیس بستت. وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن از شب رنگی
انتخاب از شما.
به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته رو در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون، راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2 0 420 603 87 41 50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2 0 420 221 12 41 13. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر برایتان از احتمال کوتاه‌تر بودن یکی از پاها گفتیم. اگر تفاوت زیاد باشد موقع راه رفتن، رسیدن زود هنگام یک پا به زمین را حس خواهید کرد. در بیشتر موارد تفاوت ناچیزتر از آن است که آن را حس کنید، اما به آن اندازه کافی است که در دراز مدت آسیب برساند. و اما چرا یک پا کوتاه‌تر از دیگری می شود، دلایل بسیاری می تواند داشته باشد، اما متداول‌ترین آن مادرزادی به دلیل رشد کمتر استخوان‌ها، ساییدگی قزروف‌ها یا چه بسا که در اثر یک شکستگی باشد. و حالا دلیلش هر چه که باشد، سبب می شود که لگن خاصره از وضعیت طبیعی خود خارج شده و در نتیجه فشارهای ناشی از حرکات جسمی و همچنین وزن بدن بر هر دو سوی بدن یکسان وارد نشوند که به درد در عضلات و یا مفاصل می انجامد. بهترین راه چاره همان گونه که در مدارس در اروپا متداول است، کنترل و اندازه‌گیری طول پا از همان ابتدای نوجوانی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بجز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Al-Qaeda is actually based in Afghanistan and Pakistan. خیال میکنن با این کارها میتونن ملت رو منصرف کنن، میتونن کارها رو متوقف کنن.
بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم، فکر نکن در این جهان تا بودم، لحظه این بدون تو آسودم، بی انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و اگه درکم نکنی میشکنه قلب شقایق، میمیره لاله عاشق در دل سرد دقایق، اگه درکم نکنی میریزه عشق مصیبت خور میشه دریای حسرت، آخه تا به کی منیت، بی انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و ابر بهارانم نم نم بارانم، چرا تو ای سنگدل ظلم فراوان میکنی، من غم آوازم ناله هر سازم، وقتی که دنیامو زار و پریشان میکنی، بی انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارد. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی می انجامد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
جامعه مدرسین با این کارش هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، حتی اون طرفدارای قبلی آقای ثانی متأسف‌تر و آتشی‌تر میشن.
تا زمانی که آقای منتظری زنده بود شما از آقای ثانی هیچی نمیگفت مرجع تقلید بشه یا نشه. حالا سوال ما اینه که چرا شما زیم کردین ایشونو مرجع تقلیدش بکن؟ آخه چه توفیری به شما میکن؟
آیت الله ثانی مثل آیت الله خامنه‌ای یک شبه آیت الله نشد است که کسی بتواند مرجعیت ایشان را باطل کند.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم،
بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدم، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمت ها، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلبتم، و تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتم، و رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خندقات، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همونو قاطی کن.
صدای ساسان سلیم نژاد رو شنیدید و آهنگ سیب قصه. تا دقایق دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان تازه های این ساعت قرار میدن. یه آهنگ دیگه پخش میکنیم تا وقت خبرها برسه، ترانه حلقه از پویا محمودی.
آشفته باران
خفته چون آتش بشانی، خفته چون آتش بشانی،